حرف نزد. روی زانوی مهمان نشسته بود و فریاد میزد که اگر من را ازش جدا نکرده بودن ممکن بود چه اتفاقی برایش بیفتد. یک نفر با احتیاط دست کشید زیر مبل. کفش های ویکس را شناختم. پیش خدمت خانه بود. گمانم زنگ زده بودن تا بیاید و من را ببرد. می توانستم ببینم چقدر از این کار معذب است. برایش متاسف بودم. ویکس دوست من بود. دستش را لیس زدم. به نظرم خوشش آمد. شنیدم که گفت گرفتمش خانم. ببرش سبل و ببندش ویکس. به یکی از مردا بگوی تفنگ بیاره و به شلیک کنه. این سگ خطرناکه. چند دقیقه بعد توی یک طویله خالی بودم و به آخر بسته شده بودم. کارم تمام بود. تا اینجای زندگی لذت بخش بود، اما حالا به آخر خط رسیده بودم. گمانم زیاد نترسیده بودم، اما دلم برای خودم میسوخت. نیت من خیر بود. انگار توی این دنیا کار خیر به جایی نمیرسد. خیلی سعی کرده بودم همه را از خودم راضی کنم. این هم عاقبتش. دست و پا بسته توی یک استبل تاریک در انتظار مرگ. سایه ها در محوطه استبل درازتر می شدند، اما هنوز کسی نیامده بود. کم کم خیال کردم فراموشم کردند و با وجود وضعیتی که داشتم پورسوی امیدی در دلم روشن شد که شاید قرار است کشته نشوم. شاید درست دقیقه 90 تو همه چیز را توضیح داده باشد. کمی بعد صدای قدم هایی را از بیرون شنیدم و امیدم برباد رفت. چشمایم را بستم. یک نفر دستهایش را دور گردنم حلقه کرد و دماغم گونه نرمی را لمس کرد. چشمایم را باز کردم. مردی که قرار بود با تفنگ مرا بکشد نبود. پیتر بود. به سختی نفس میکشید و داشت گریه میکرد. به نجوا گفت آروم باش. آروم باش. شروع کرد به باز کردن تناپا. باید آروم باشی وگرنه صدامونو میشنون. اون وقت جلومونو میگیرن. میخوام ببرم به جنگل. بعد اونقدر میریم و میریم تا به شهری برسیم که بهت گفتم پر از طلا و الماسه. بقیه عمرمونم اونجا زندگی میکنیم. هیچ کس هم نمیتونه اذیتمون کنه. اما باید خیلی آروم باشی. به طرف در استبل رفت و بیرون را نگاه کرد. بعد سود زد تا دنبالش بروم. رفتیم تا شهر معهود را پیدا کنیم. جنگل خیلی دور بود. پایین یک تپه پوشیده از علف‌های بلند و روبروی یک چشمه. با احتیاط حرکت می‌کردیم. در امتداد سایه‌ها و در فضای باز می‌دویدیم. اینجا و آنجا می‌ایستادیم و پشت سر را نگاه می‌کردیم، اما کسی دیده نمی‌شد. خورشید می‌رفت که غروب کند و همه چیز خوب و آرام بود. طولی نکشید که به چشمه رسیدیم. از روی یک پل چوبی عبور کردیم و وارد جنگل شدیم. جایی که هیچ کس نمی توانست ما را ببیند. تا به حال جنگل را ندیده بودم. همه چیز برایم تازگی و هیجان داشت. سنجاب ها و خرگوش ها و پرنده ها و چیزهای کوچکی که ویز ویز می کردند و پرواز کنان گوش هایم را قلقلک می دادند. عجله داشتم همه چیز را از نزدیک ببینم. اما پیتر صدایم کرد و دنبالش رفتم. او بهتر می دانست کجا داریم می رویم. بنابراین گذاشتم جلوتر برود و مسیر را نشانم دهد. به آرامی حرکت می کردیم. هرچه پیشتر می رفتیم جنگل انبوه و انبوه تر می شد. بوته های توی راه بود که گذشتن از میانشان سخت بود. شاخه های پوشیده از خار که هرچه تلاش می کردی ازشان دور شوی باز دست و پایت را می خراشیدند. خیلی زود هوا تاریک شد. آنقدر تاریک که هیچ چیز نمی دیدم. حتی پیتر را با اینکه خیلی نزدیکم بود. آهسته تر و آهسته تر راه رفتیم. تاریکی پر از صداهای عجیب و غریب شده بود. هرگاه پیتر می ایستاد من می دویدم و دماغم را به دستش می مالیدم. اوایل دستی به سرم می کشید، اما کمی که گذشت دیگر نوازشم نکرد. فقط دستش را در اختیارم می گذاشت که لیس بزنم. انگار سختش باشد دستش را بلند کند. گمانم خیلی خسته شده بود. پسر بچه کوچکی بود و آنچنان جانی نداشت. راه درازی رفته بودیم. به نظر می رسید هوا هر لحظه تاریک تر می شود. صدای قدم های پیتر را می شنیدم. حس می کردم به زور خودش را از میان بوته ها جلو می کشد و ناگهان بدون اطلاع قبلی نشست. وقتی به طرفش دویدم صدایش را شنیدم که گریه می کرد. احتمالاً خیلی از سگ‌ها می‌دانند که این جور مواقع چه کار باید بکنند، اما من تنها کاری که به ذهنم می‌رسید این بود که دماغم را روی گونه‌اش بگذارم و زوزه بکشم. دستش را دور گردنم انداخت و مدت زیادی بدون اینکه حرفی بزنیم در همان حال باقی ماندیم. انگار این حالت به او آرامش داد، چون کمی که گذشت دست از گریه کردن برداشت. ترجیح دادم اذیتش نکنم و در مورد شهری که به سویش رهسپار بودیم سوالی نکنم. خیلی خسته بود. در این حال دلم میخواست بدانم چقدر نزدیک شده ایم. هیچ نشانی از هیچ شهری دیده نمیشدیم. هیچ چیز به جز تاریکی و صداهای غریب و بادی که در میان درختان میوزید. حیوانات کوچک و کنجکاوی که تا آن روز ندیده بودم از وسط بوته‌ها بیرون میخزیدند و ما را تماشا میکردند. میخواستم دنبالشان بروم، اما دست پیتر دور گردنم بود و نمیتوانستم تنهایش بگذارم. بالاخره وقتی چیزی که بوی خرگوش میداد آنقدر نزدیک شد که میتوانستم پنجه‌ام را دراز کنم و لمسش کنم، سرم را برگرداندم تا گازش بگیرم، اما یکو همه با هم برگشتن توی بوته‌ها و صداها قطع شد. مدت زیادی در سکوت گذشت. بعد پیتر آب دهانش را قورت داد.
من نمی ترسم.
سرم را به سینه‌اش نزدیک کردم. باز هم سکوت برقرار شد. پیتر گفت:
مثلا راهزن ها ما رو دستگیر کردن. گوش میدی؟ سه تا راهزن، سه تا آدم گنده منو تعقیب کردن و آوردن تو خونهشون. اینجا خونه اوناست. اسم یکیشون دیکه، اون دوتای دیگه تد و آلفردن. منو محکم گرفتن و تا جنگل آوردن تا رسیدیم اینجا. بعدش هم رفتن، اما خیلی زود برم گردن. وقتی اونا رفتن تو دلتنگ من شدی، رد منو گرفتی تا رسیدی به جنگل و منو اینجا پیدا کردی. بعدش رازن رو برگشتن و نمیدونستن تو اینجایی. تو بی سر و صدا منتظر موندی تا اینکه دیک نزدیک شد. بعد تو پریدی و گازش گرفتی، اونم فرار کرد. بعد تو تد و آلفرد هم گاز گرفتی، اونام فرار کردن. ما تنها موندیم. من خیالم راحت بود چون تو اینجا مراقبم بودی. بعدش
صدایش خاموش شد. دستش که دور گردنم بود بی‌حس شد و میتوانستم صدای نفسهایش را بشنوم که به خواب رفته. سرش روی کمرم بود. حرکت نکردم. خودم را جلوتر کشیدم تا راحت باشد. بعد خودم هم خوابم برد. خواب خوبی نداشتم. تمام مدت رویاهای عجیب و غریب دیدم. حس می کردم حیوانات کوچک توی بوته ها انقدر نزدیک شده اند که می توانم گازشان بگیرم بدون اینکه مزاحم خواب پیتر شدم. نه یک بار که چندین بار بیدار شدم، اما هیچی آنجا نبود. باد توی درخت ها آواز می خواند و بوته ها خشخش می کردند. از دور دست صدای قورباغه ها به گوش می رسید. یک بار دیگر بیدار شدم و حس کردم این بار واقعا چیزی از میان بوته ها نزدیک می شود. سرم را تا جایی که می توانستم بالا گرفتم و گوش دادم. مدت کمی هیچ اتفاقی نیفتاد و بعد درست مقابل صورتم نوری دیدم. از زیر زمین صدای پای کسی شنیده می شد. فرصت این را نداشتم که مراقب خواب پیتر باشم. اتفاقی در حال وقوع بود. اتفاقی که باید فوراً در موردش اقدام می کردم. از جا جستم و فریاد زدم. پیتر از پشتم قرض خورد و بیدار شد. نشست و گوش داد، در حالی که من ایستاده بودم و پنجه های جلویی هم را روی او گرفته بودم و رو به مردها پارس میکردم. آماده حمله بودم. نمیدانستم کی هستند و چی میخواهند، اما استنباطم این بود که آن موقع شب در آن جنگل هر اتفاقی ممکن است بیفتد. هر کس بخواهد نزدیک شود و قصدی داشته باشد با من طرف است. یک نفر گفت: پیتر، اونجای پیتر. صدای درهم شکستن بوته ها شنیده شد و نورها نزدیکتر شدند. یک نفر گفت: اینجاست. بعد صدای فریادهای به گوش رسید. همانجا که بودم ایستادم، آماده هجوم به هر کسی که لازم باشد. آب از سرم گذشته بود. فریاد زدم: تو کی هستی؟ چی میخوای؟ نوری به چشمایم تابید.
اه، همون سگه است.
کسی در روشنی جلو آمد. ارباب بود. وحشت زده و مضطرب به نظر می رسید. پیتر را از زمین بلند کرد و محکم در آغوش گرفت. پیتر خواب و بیدار بود. خواب‌آلوده بر باب نگاه کرد و شروع کرد به تعریف ماجرای راهزنها دیک، تد و آلفرد، همونطور که برای من تعریف کرده بود. از هیچ کس صدایی در نیامد تا داستانش تمام شد. آنگاه ارباب به حرف آمد.
بچه دزدا، فکرشو میکردم این سگ اونا رو دور کرده.
برای اولین بار از زمان آشنایی من مرا نوازش کرد.
گفت پسر خوب.
پیتر خواب‌آلوده گفت
اون سگ منه، نباید کشته بشه.
ارباب گفت
قطعا کشته نمیشه پسرم، از امروز به بعد اون مهمون افتخاری ماست، باید قلاده طلا ببنده و هر غذایی میخواد براش آماده بشه. حالا بریم خونه، الان تو عزیزم باید توی رخت خواب باشی.
مادرم همیشه میگفت اگه سگ خوبی باشی خوشبخت میشی، وگرنه هیچ. اما خیال میکنم توی این دنیا همه چیز به شانس بستگی داره. به هر دری زدم تا از من راضی باشن، اما تصمیم گرفتن من رو بکشن. حالا که هیچ کاری نکردم جز اینکه فرار کنم، من را برگرداندند و حتی بهتر از سگهای جایزه برده و با ارزش توی قفس با من رفتار کردند. اولش گیج شده بودم، اما یک روز شنیدم ارباب با یکی از دوستانش که از شهر آمده بود صحبت میکرد. دوستش نگاهی به من انداخت و گفت
چه دورگه بیختی، محض رضای خدا بگو واسه چی نا نگه داشتی؟ فکر میکردم در مورد سگا خیلی خوش سلیقه‌ای.
ارباب جواب داد
این سگ شاید دورگه باشه، اما هر چیزی بخواد توی این خونه براش مهیاست. نشنیدی چطور پیتر رو از دست بچه دزدان نجات داده؟
این هم از داستان راهزنها. ارباب گفت
بچه اونا رو راهزن صدا میکرد، واسه یه بچه با این سن و سال ضربه بزرگیه. مدام اسم دیکو می آورد. پلیس پی ماجرا رو گرفت. میگن یک بچه دزد معروف هست به اسم دیک سارق که توی کل منطقه میشناسنش. غلط نکنم کار اون رزل و دار و دستش بوده. اینکه چطور بچه رو برداشتن بردن خدا میدونه، اما سگ ردشون رو گرفته و اونا رو ترسونده. هر دوشون رو کنار هم توی جنگل پیدا کردیم. خطر از بیخ گوشمون گذشت. باید از این سگ تشکر کنی.
چه میتوانم بگویم؟ همانطور که از شباهت توتو و موش سردر نیاوردم، از این ماجرا هم سردر نمیاوردم. پیتر آن شب بعد از خالی‌بندی‌اش در مورد راهزنها به رخت خواب رفت و وقتی بیدار شد انگار خودش هم موضوع راهزنها را باور کرده بود. اینطور بچه‌ای بود. کاری نمیتوانستم بکنم. در همان احوال همچنان که ارباب صحبت میکرد، مردی را که مسئول قفس بود دیدم که با بشقابی در دست نزدیک شد.
چه بوی خوبی میداد.
مستقیم به طرف من آمد و بشقاب را مقابل من گذاشت.
جگر گوسفند بود، غذایی که عاشقش هستم.
ارباب ادامه داد
آره، اگه این سگ نبود پیتر رو دزدیده بودن و تا سرحد مرگ میترسوندن. معلوم نبود اون عرازل چقدر میخواستن منو سرکیسه کنن.
من سگ صادقی هستم، واقعا نمیخواهم با ادعاهای دروغین برای خودم اعتبار کسب کنم.
اما جگر گوسفند خیلی خوشمزه است. بی خیال.
در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم خوب کشورمون. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه. خوشحالم در خدمت شما هستم.
در مورد داستان ورود به اجتماع، راوی داستان یک سگ بود. در مورد این راوی ممنون میشم اگر برای ما توضیح بفرمایید. ضمن این که سگه، میخوام ببینم از دید یک سگ چطور تونسته اون مسئلهی که باش درگیره رو بیان کنه، چه کمکی بهش کرده استفاده از این راوی.
اول ممنونم ازتون به خاطر اینکه یک داستان طنز انتخاب کردید و در این دوره‌ای که بیماری آزاردهنده یک مقدار از نظر روحیه همه ما رو در سطح پایینی نگه داشته، واقعا نیاز داریم به این طنز؟ حالا من یه توصیه هم میکنم از دیدگاه یک نفر که سالهاست دارم ادبیات میخونم، خوندن ادبیات طنز خیلی واجبه که یک مقدار حال ما رو خوب بکنه. در مورد این داستان و راوی که داره، خب این یک سنت خیلی قدیمیه از زمان یونان باستان. رسم بر این بوده که چون اون یونانیان باستان نمیتونستن همه چیز رو توضیح بدن، اول اینها اومدن خدایان رو به صورت انسان درآوردن، همون چیزی که تحت عنوان انسان انگاری یا آنتروپومورفیزم ما میشناسیم. بعد اومدن یواش یواش شروع کردن بعضی مفاهیم و بعضی اشیا رو شبیه حیوان درآوردن، که حالا اینا باز بحث زومورفیزم رو داریم که یک بحث جدایی حیوان انگاری هست. اما از یک جای به بعد یواش یواش شروع کردن حیوانات رو به عنوان شخصیت‌های داستان خودشون انتخاب کردن. از قدیم از اون داستان‌های ایزوب که معروف هستن، افسانه‌هاش و کلیله و دمنه و خیلی کارهای دیگه، راوی‌هایی که حیوان بودن اینها یواش یواش جای راوی‌های انسان رو در خیلی از داستان‌ها گرفتن و ژانری به وجود اومد تحت عنوان بیست فیبل یا داستان‌های حیوانی که در اشکال خیلی خیلی مدرنش تبدیل میشه به مثلا مزرعه حیوانات جورج اورول یا خیلی از کارهای دیگه که ما می‌بینیم تمام قهرمانان داستان حیوانات هستن. در داستان ورود به اجتماع هم وود هاوس دقیقاً میاد از همین تکنیک استفاده میکنه، راوی داستان خودش رو غیر انسان میذاره برای خاطر اینکه ما مدام باید چشم‌ها رو بشوریم و جور دیگه به دنیا نگاه بکنیم. حالا اگر یک سگ بخواد به دنیای ما نگاه بکنه چطور نگاه میکنه؟ این سگ راوی داستان ما یک نکته جالبی که داره اینه که یک عنصر درش بسیار برجسته شده. ما معمولا میگیم که طنز از دل اقراق بیرون میاد. یعنی هر وقت که ما بخوایم در یک موردی اقراق بکنیم، معمولا اون اقراق تبدیل میشه به طنز یا کمدی. در مورد سگ راوی این داستان هم ما میبینیم که اون سادگی و معصومیتی که داره اونقدر اقراق‌آمیزه که باعث طنز شده و بی اختیار وقتی ما صحبتش رو میخونیم، دیدگاهش رو نسبت به جهان اطرافش میخونیم، خب هم لبخند میزنیم هم فکر میکنیم. در این حال یک سنت دیگه یا تکنیک دیگه ای که وود هاوس در این داستان استفاده میکنه، استفاده از نوع راویی که ما بهش میگیم راوی غیر قابل اعتماد، راویی که وقتی صحبت میکنه باید حرفهاش رو به نحو دیگه ای تجزیه و تحلیل کرد، باید حتما اون رو عوض کرد. معمولا راوی غیر قابل اعتماد یا کودکان هستن یا دیوانگان هستن یا حیوانات هستن، یکی از این سه دسته. حرفی که میزنه خیلی قابل اعتماد نیست. مثلا شخصیت جاودانه هاکلبری فین اثر مارک توین تا حدی غیر قابل اعتمادی، یا خیلی از شخصیت دیگه‌ای که در ادبیات داشتیم مثل بنجامین در رمان شاهکار خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر، اینها راوی‌های غیر قابل اعتمادن. وقتی حرفی میزنن ما باید اون حرف رو از یک جنبه دیگه بهش نگاه بکنیم. همه اینها باعث عمیق‌تر شدن اون قصه میشن و داستان. به این نکته هم بد نیست اشاره بکنم که این صمیمیتی که راوی در این داستان داره بی اختیار خواننده از همون ابتدا با خودش همراه میکنه و ما دوست داریم بدونیم که سرنوشت این سگی که تصادف میکنه، ماشین بهش میزنه و دنیا رو انقدر قشنگ میبینه چطور میشه، و همین فکر میکنیم یکی از نقاط قوت کار وود هاوس هست.
بخشی رو بخونم از داستان. مادر همیشه میگفت اگه سگ خوبی باشی خوشبخت میشی، وگرنه هیچی. اما خیال میکنم توی این دنیا همه چیز به شانس بستگی داره. به هر دلی زدم تا ازم راضی باشن، اما تصمیم گرفتن من رو بکشن. حالا که هیچ کاری نکردم جز اینکه فرار کنم، من رو برگرداندند و حتی بهتر از سگ‌های جایزه برده و با ارزش توی قفس‌ها با هم رفتار کردند. با توجه به این نگاه راوی و اسم داستان که همون ورود به اجتماعه، از نگاه یک سگ در این داستان چه کنایه‌ای نهفته
یا به چه نفع نمادین هست مسئله؟ قهرمان داستان ما عنصر برجسته‌ای که درش وجود داره اینسنس یا معصومیتش هست و ما میدونیم انسان در مرحله کودکی این معصومیت رو داره. درست همینطور که یک بچه‌ای از دوران کودکی به دوران نوجوانی بخواد وارد بشه، دچار یک بحران میشه. اون هم همون بحرانی هستش که باید یاد بگیره در دنیای جدید چطور روی صورت خودش ماسک بذاره، چطور برای خودش ایگوهای مختلف درست بکنه. در اینجا ما میبینیم راوی داستان ما که یک سگ هست، با این ورود به اجتماع باید با این تنش‌های جدید مواجه بشه. اینجا یه مقدار بارتنس داره و این سگ با همه چیز با همون حالت معصومیتش برخورد میکنه، ولی بچه‌ها معمولاً یاد میگیرن که بعد از اینکه وارد اجتماع شدن باز یواش یواش ماسک بذارن رو صورتشون،
خودشون نباشن
و اون روان یک پارچه ای رو که دارن تبدیل بکنن به یک روان تکه تکه شده و شخصیت های مختلفی از خودشون نشون بدن، به نحوی یک شخصیت دروغین از خودشون ساختن رو باز به نمایش بذارن. همه اینها میتونیم بگیم در این داستان به یک شکل طنزی نشون داده شده که بله، ما هم که یک بچه ای، یک موجود معصومی رو وارد جامعه میکنیم، نگاه اولیه اون بچه به دنیا اطراف خودش به این شکلی که قهرمان این داستان داره.
بله. راجب شخصیت پیتر برامون توضیح میفرمایین. پیتر یه شخصیت دوست داشتنی و خیال پرداز بود تا جایی که اون سگ دیگه، یعنی اون جک، به سگ راوی داستان درباره پیتر هشدار میده. در نهایت حسابی خودش رو به دردسر میندازه و سگ داستان رو از خطر مرگ نجات میده همین پیتر. میشه لطفا درباره شخصیت پردازی پیتر اگه نکته‌ای هست بفرمایید؟
نویسنده ووت‌هاوس ترجیح میده که همه شخصیت‌هاش هم شخصیت‌های سیاه نباشه. در این اجتماعی که راوی داستان بناست واردش بشه، هم آدم‌های خوب وجود داره هم آدم‌های بد. آدم‌های خوبی که حاضر میشن برای کمک کردن بهش هر کاری انجام بدن، در کنار آدم‌های بد و دمدمی مزاجی مثل صاحبش که یک لحظه دوستش داره دوستش نداره. وجود این شخصیت‌ها در کنار همدیگه یک چیزی هستش که حالا در ادبیات انگلیسی به جاکساپوزیشن معروفه، اینکه چطور ما بیایم شخصیت‌ها یا ایده‌های مختلفو در کنار هم دیگه بذاریم و مدام مقایسه بکنیم. وجود این سگ هم از این نظر واجبه که ما میتونیم برخوردهای دیگه، نگاه‌های دیگه به دنیا رو در این حیوان ببینیم و اینکه چطور این سعی میکنه به راوی کمک بکنه. این وجود آدم‌های خوب رو در جامعه نشون میده. یعنی انگار ووت‌هاوس میخواد بگه دنیا اونقدرم سیاه نیستش که همه آدم‌هاش بد باشن، بلکه توش موجودات خوب هم پیدا میشن، موجوداتی که حاضر هستن کمک بکنن، حتی جونشون رو به خطر بندازن.
انتهای داستان سگ یه جایگاه ویژه‌ای هم پیدا میکنه پیش اون خانواده.
بله.
ولی یه جوری ما رو به اینجا میکشونه که همیشه این خطر هست تا وقتی که این خانواده احساس کنن که این سگ براشون مفیده، اونجا جاش امنه. یعنی چیزی به ما نگفته، پایان همینی که به خوبی و خوشی تموم شد. من فکر میکنم داره یه جورایی این قشر از اجتماع هم زیر سوال میبره. فکر میکنم یکی از دغدغه‌های این داستان بوده که تا زمانی که این مفید هست میتونه اینجا باشه.
بله.
اگر مفید نباشه دیگه جاش اینجا نیست. درست میگم؟
بله بله. خب این نوع نگاه به حیوانات بعد از حدوداً 1950 نیمه قرن 20 که نوع نگاه به جهان اطراف تغییر میکنه. ببینید تا یک مقطعی مثلا در افریقا امریکایی ها یا اروپایی های ثروتمند یک پولی میدادن میرفتن هر چند تا حیوان که دلشون میخواست میکشتند.
بله.
و بعد میومدن با افتخار این شرح شکارهاشون رو در کتاب های مختلف مینوشتن. خیلی اگر بخوام براتون یک مثال روشن بزنم، ببینید برای نمونه ارنست همینگوی میره افریقا شکار میکنه و بعد میاد با افتخار از شکارهای خودش تعریف میکنه. بله. در داستان‌های همینگوی شما کوچکترین جنبه‌ای از توجه به محیط زیست و جهان اطراف رو نمی‌بینید. خیلی راحت کفتارها باز کشته شن، بوفالوها باز کشته بشن. از 1950 به بعد یواش یواش با به وجود اومدن اون جنبش‌های طرفدار محیط زیست، نوعی از نقد ادبی به وجود میاد تحت عنوان اکوکریتیسیزم. و محور اصلی بحث اکوکریتیسیزم اینه که انسان در ادبیات چطور تعامل خودش رو با جهان اطراف نشون داده؟ آیا این تعاملی که نشون داده یک تعامل مثبته یا منفیه و تأثیر انسان بر جهان اطراف خودش چیه؟ در این داستان هم که حالا قبل از این ماجرا بوده، یک نگاه متفاوتی است به جهان اطرافمون که همون حیوانات هستش.
باید.
یک تفاوتی وجود داره که خیلی هم واجبه. از این نظر ما میتونیم این داستان رو مهم بدونیم که انگار یک بار دیگه ما رو دعوت میکنه که در مواجهه با پدیده‌هایی که در اطرافمون به خصوص پدیده‌های طبیعی موجودات زنده هستن یه مقدار دیدمون رو متفاوت بکنه.
تشکر میکنم. نکته دیگه‌ای هست آقای دکتر؟
یه نکته نهایی بگم که چرا من باید داستان ورود به اجتماع رو بخونم؟
بله.
چون یک داستان ساده محسوب میشه، اما در عین سادگیش چند تا نکته خیلی مهم داره. اول اینکه این داستان یک داستان طنز است. ما از زمان افلاطون و ارسطو این بحث رو داشتیم که آیا ادبیات باید جنبه آموزشی داشته باشه یا ادبیات باید جنبه لذت داشته باشه. خیلی ها مثل ارسطو، مثل سر فرانسیس بیکن یا منتقدای دیگه‌ای که اومدن گفتن ادبیات هنرش در اینه که اول یک لذتی رو منتقل میکنه، در خلال اون لذت میاد یک پیامی رو میده. به عبارت خیلی ساده تر، ادبیات رو مثل یک قرصی میدونن، مثل یک تبلتی میدونن که داروی تلخ اون وسطشه و روش یک لایه شکرین بسته. داستانهای طنز انگار اون لایه شکرینشون خیلی زیاده. بیمار، خواننده، اجتماع اون قرص رو میخوره، از مزهش لذت میبره، در این حال کارکردش که درمانی هستم انجام میشه. و این داستان من فکر میکنم همونه، اون لایه شکرین رو داره.
کل داستانهای اون مجموعه.
بله بله بله، در اون مجموعه.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که برای شنوندگان عزیز ما هم این بحث مفیدی بوده باشه. اگر نکته دیگه ای نیست ازتون خواهش می‌کنم.
آرزو موفقیت می‌کنم برای شما و خداحافظ.
وودهاوس در نوشتن بسیار سخت گیر بود و قبل از شروع نگارش هر کتاب قریب به 400 صفحه درباره خطوط کلی و طرح داستان یادداشت برداری می کرد. این فرایند یادداشت برداری برای رمان‌هایش چیزی در حدود 2 سال طول می کشید و معمولاً طی این مدت روی 2 یا چند رمان به طور همزمان کار می کرد. بعد از تکمیل یادداشت‌ها در مرحله بعد یک سناریوی کامل در 30,000 کلمه می‌نوشت و کمی و کاستی‌های طرح اولیه را برطرف می‌کرد. در سال‌های جوانی 2,000-3,000 کلمه در روز می‌نوشت، اما با بالا رفتن سن به تدریج سرعت کارش کمتر شد، طوری که در 90 سالگی روزی 1,000 کلمه می‌نوشت. خودش معتقد بود یکی از عواملی که باعث طنزآمیز بودن نوشته‌هایش می‌شود نوع نگاهش به زندگی است. می‌گفت اگر زندگی را ساده بگیرید همه چیز را خنده‌دار خواهید یافت، شاید به این خاطر که اینطور به دنیا آمده اید. در داستان‌هایش به کاربرد زبان عامیانه تمایل زیادی نشان می‌داد. در دوران جوانی به خواندن آثار آرتور کنان دویل و جروم کی جروم علاقه داشت. در داستان‌های او اشاره‌های فراوانی به اشعار شاعران انگلیسی همچون میلتون، بایرون، لانگفلو و شکسپیر به چشم می‌خورد. وودهاوس مورد ستایش بسیاری از نویسندگان هم عصرش مانند رودیارد کپلینگ، ای ای هاوسمن، جورج اورویل و اولین واو بود و در سال 1975 درست یک ماه پیش از مرگ به کسب عنوان افتخاری شوالیه نائل شد. وودهاوس در سپتامبر 1914 با اتل می ویمن که بیوه انگلیسی بود ازدواج کرد و تا پایان عمرش به شادی با او زندگی کرد. شخصیت اتل در تضاد با شخصیت وودهاوس بود. هرچه وودهاوس خجالتی و بی دست و پا بود، اتل اجتماعی، قاطع و منضبط بود. کوتاه سخن آن که اتل کنترل زندگی وودهاوس را در اختیار گرفت و شرایطی فراهم کرد تا او در آرامش و سکوت به نوشتن بپردازد. اگرچه وودهاوس از همسرش فرزندی نداشت، اما به دختر همسرش عشق می‌ورزید و به شکل قانونی او را به فرزندی پذیرفت. پی جی وودهاوس در سال 1975 در 93 سالگی در نیویورک درگذشت. از سال 2000 تا کنون هر سال جایزه وودهاوس به بهترین اثر طنزآمیز سال تعلق می‌گیرد. این جایزه تنها جایزه ادبی بریتانیا در زمینه آثار طنز و کمیک به شمار می رود.
تک تک پیام های شما هم از طریق پیامک در ساعت پخش برنامه، هم از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش به ما می رسه و باعث خرسندی ما می شه. ممنون که همراهی. Thank you. وودهاوس میگه هیچ چیز به اندازه یک لبخند